بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دانشجویان عزیز سلام عرض می کنم. پنجمین جلسه ادبیات کودک و نوجوان رو که به صورت مجازی و صوتی خدمتتون ایراد می کنم، اگر حضور دوستان باشه، در جلسه قبل شناخت خلقت و شناخت خالق رو گفتم و امروز انشاءالله اگه توفیقی باشه شناخت رابطه پدیده های خلقت با خالق و شناخت رابطه خالق هستی با خلق رو خدمتتون به طور خیلی خلاصه عرض میکنم. ناگفته نماند که این 6 مورد از موارد هدفهای غایی ادبیات کودک و نوجوان هست که در ابتدا ذکر کردیم. پنجمین هدف از اهداف قائی ادبیات کودک و نوجوان شناخت رابطه پدیده های خلقت با خالق است که ما باید این نکته رو به کودک و نوجوان خودمون و به دانش آموز خودمون بفهمانیم، یعنی تفهیم کنیم، به این معنا که پدیده های خلقت الهی یا مخلوقات اینها دارای یک رابطه ای با خدای خود و خالق خود هستند، چنان که حضرت مولانا تو مثنوی میگه جمله ذرات زمین و آسمان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، یا ما سمیعیم و بصیر و با هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. و آیه هم میفرماید، چند جا البته قرآن داره، یکیش اولین آیه از سوره مبارکی جمعه است که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم، تسبیح خدا میکنند آنچه در آسمان ها و زمین است نسبت به خدای خودشون. یا در جای دیگه آیه هست که و ام من شیء الا یسبح به هم ربک، نیست موجودی، نیست شیئی مگر این که تسبیح خدا میکنه. حالا پدیده های خلقت حیات خودشون رو لحظه به لحظه از خدا دریافت میکنن، یعنی اینجور نیست که خداوند یک رحمت واسعه خودش رو مثل یک ابر بهاری بارانده باشه بر سر اونها و اونها این آب رو ذخیره کرده باشن و در مدت مثلا یک ماه، دو ماه، سه ماه استفاده کنن، دوباره خداوند باز یک رحمتی بفرسته، دوباره اینها همینطور این چرخه ادامه پیدا بکنه. خیر، خداوند لحظه به لحظه در حال حفاظت است. یک مثالی که همیشه من برای البته بچه های دبیرستانی میزنم اینه که شما افاضه لحظه به لحظه رو مثل لامپ روشن حساب کنید. یک لامپ روشن شما به ظاهر که نگاه میکنید، کلید رو میزنید، این روشن میشه و به ظاهر ثابته، ولی لحظه به لحظه الکتریسیته در حال افاضه است، در حال ارسال انرژی است و لحظه به لحظه الکتریسیته و برق تبدیل میشه به روشنایی و ما میتونیم این نور رو مشاهده کنیم، مثل نور خورشید که لحظه به لحظه در حال افاضه است. اینجور نیست که یک برقی رو ما بفرستیم به لامپ اون ذخیره کنه و مثلا نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت نور پراکنی کنه، باز دوباره که خالی میشه دوباره، نه، یعنی اگه یک هزارم ثانیه اتصال برق و این قدرت افاضه منقطع بشه، فورا خاموشی پدید میاد، حتی برای یک هزارم ثانیه اگه قطع بشه فورا خاموشی پشت سرش میاد. پس البته این قیاس نمیشه ما نسبت به نعمتهای الهی یا افاضه الهی مثال بزنیم، ولی خب در مثل مناقشه نیست، ما برای که مسئله روشن بشه این مثال ساده رو زدیم. بنابراین انسان هم دائما از سوی خداوند در حال افاضه و باید رابطه داشته باشه. بنابراین رابطه مخلوقات با آفریننده رابطه معلول با علت العلل است که در انسان نمود اطاعت و بندگی است. یعنی انسان لحظه به لحظه باید در حال بندگی خدا باشه، لحظه به لحظه خدا رو یاد فراموش نکنه. اگه یک لحظه شما خدا رو فراموش کنید، خدای ناکرده، مثل همون یک لحظه است که برق و الکتریسیته قطع میشه، فورا چراغ خاموش میشه دیگه. و ما در دعاها هم داریم از زبان پیغمبر که فرمود الهی لا تکنلی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدایا یک چشم به هم زدن مرا به خودم وا مگذار و کاری نکن که ما از تو غافل شویم و پرده غفلت جلو چشمان ما را بگیرد. این هم نکته پنجم، یعنی شناخت رابطه پدیده‌های خلقت با خالق که البته در رأس اونها آدمی است. عرض کردم که جدای از انسان تمام موجودات طبق آیه قرآن در حال تسبیح خدا هستند. حتی یک لحظه هم بر اساس این آیه دست از تسبیح و یاد خدا نمی کشند. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزيز الحكيم، اولین آیه سوره مبارکه جمعه. اما نکته ششم و آخرین هدف از اهداف قایی ادبیات کودک و نوجوان، خب شناخت رابطه خالق هستی با خلق. باز وقتی میگیم خلق، منظور انسانه که در رأس اونهاست. ببینید خالق هستی یعنی خداوند سرآمد آفریدگان هست، یعنی بالاترین خالق هست. خداوند دو نوع رابطه داره با مخلوقش، یکی رابطه یک سوی است یعنی یک طرفه، یکی رابطه دو سوی است دو طرفه. رابطه یک سویش رابطه است که خدا با اولیا و پیامبران خودش داشته است و شیوه های زندگی آرمانی چه فردی چه اجتماعی را که برای انسان لازم بوده خداوند بر قلب پیغمبرانش و بر قلب اولیاش وحی می کرده. اصطلاحاً بهش میگن رابطه تشریعی. ببینید قرآن و کل کتب آسمانی که به پیغمبران داده می شود از طرف خداوند، رابطه یک سویه خداوند بود با مخلوقش. درست قرآن بر پیغمبر نازل شده، ولی در حقیقت بر بشریت نازل شده. پیغمبر فقط یک واسطه بوده که اسمش هم رو شده که پیغامبر، یعنی کسی که پیغام را میبرد. پیامبر کسی که پیام را میبرد، به اصطلاح صفت فاعلی مرکب مرخم هست. خب این پیغمبر این پیغام رو برای کی میخواد ببره؟ برای بشر دیگه. و ما على الرسول الا البلاغ المبين، و بر پیغمبر هیچ مسئولیتی نیست، هیچ تعهدی نیست، هیچ وظیفه ای نیست مگر اینکه پیام خدا رو بر خلق ارزم بزرگ شما ابلاغ کنه طبق این آیه. پس و ما على الرسول الا البلاغ المبين، پس پیغمبر هم پیام رو میگرفت و بدون کم و زیاد تحویل مردم و جامعه میداد. این یک رابطه بود، اسمش بود رابطه یک سویه، یعنی فقط پیام از طرف خداوند می اومد، فقط رابطه از طرف خداوند بود. اسمش اصطلاحا میذارن تشریع، رابطه تشریعی. همین دین، دین یک رابطه تشریعی است که از طرف خداوند بر پیغمبرانش نازل میشد و پیغمبران هم اونو تحویل مردم میدادن. یک مدل دیگه از رابطه خالق با مخلوق یا با انسان رابطه دو سویه است، رابطه‌ای است که خدا با دل آدمی داره، رابطه‌ای است که خداوند با تک تک انسان‌ها داره، رابطه‌ای است که خداوند با روح و روان آدمیان داره، به ویژه انسان‌های پاک، انسان‌های عارف، انسان‌های به وصال رسیده برقرار می‌کنه. که اصطلاحاً ما چون انسان‌ها پیغمبر نیستن دیگه نمیگیم وحی، وحی اصطلاحی است مخصوص پیغمبران، ولی همین مکانیزم وحی اگه برای غیر پیغمبر اتفاق بیفته ما بهش دیگه نمیگیم وحی، میگیم الهام. و و این شامل همه انسان هاست، شامل همه آدمیان هست، البته به تناسب، عرضم به حضور شما، به تناسب استعدادی که آدمیان دارند این اتفاق میفته. این رابطه دو سویه رابطه است که خدا با دل و روح و روان آدمیان داره، رابطه ای که پس از دل کردن انسان از غیر او، دل بستن و مهر ورزیدن به او برقرار می شود و زمینه نزول الهامات و شهودات حقیقت را هم فراهم می سازد. پس این رابطه مکلم رابطه یک سوی است. ما در رابطه یک سویه فقط از جانب خدا بر پیغمبرانش بود، اما از رابطه دو سویه، رابطه خدا با انسان ها و بالعکس انسان ها که پاسخ اون رابطه رو می دهند. به قول سعدی، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت، یا بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. به هر حال خیلی از انسانهای پاک رابطه دارن با خداوند، وقتی که پیام رو میگیرن عکس العمل پیام رو به خداوند ارسال میکنن، مثل خیلی از انسانهای پاک که رابطه برقرار میکنن، مشکلات خودشون رو حل میکنن، وقتی که در برابر خداوند به نماز میایستند خدا رو حاضر و ناظر بر خود میبینن، با خداوند معاشقه میکنن، با خداوند مکاشفه میکنن، با خداوند معامله میکنن، با خداوند معاینه میکنن، با خداوند مکالمه میکنن، با خداوند مصاحبه و همنشینی میکنن و الی آخر. ببینید این شش موردی که ما عرض کردیم، یک بار دیگه خیلی فهرستوار میگم، هدفهای قائی ادبیات کودک و نوجوان: یک، شناخت خود، دو، شناخت خلق، سه، شناخت خلقت، چهار، شناخت خالق، پنج، شناخت رابطه پدیده‌های خلقت با خالق، و شش، شناخت رابطه خالق هستی با خلق. این اهداف رو بهش میگیم هدف‌های قایی. این اهداف سمت و سوی آفرینش‌های ادبی گروه‌های سنی را برای کودک و نوجوان ما معین می‌کند. و اما نکته بعدی، بعد از اهداف ادبیات کودک و نوجوان ما میرسیم به اصول ادبیات کودک و نوجوان. اونها هدفهاش بود. حالا اصولش یک اصلهایی هست که باید مد نظر قرار بگیره. اصول ادبیات کودک و نوجوان به دو دسته تقسیم میشه، یکی اصول عام و یکی اصول خاص. اصول عامش معمولا شامل تمام گروه های سنی میشه، یعنی کودک، نوجوان، جوان، میانسال، پیر حتی و کهنسال، و اصول خاصش هم همونجور. منتها اینها هر کدومش یک شرایط و یک اقتضاعاتی داره و یک مقدماتی داره و یک بسترهایی داره برای خودش. اصول عام ادبیات تعدادش زیاد هست، تعدادش یک کمی گستردگی و عمومیت بیشتری داره، اسمش هم هست اصول عام ادبیات. در برابر اصول عام اصول خاص هست. اصول خاص باز همانطور که خدمتتون عرض کردیم تقریبا محدودتر هست، یه خورده ظریف‌تر هست و یه خورده با چارچوب مشخصه بهتری باید بهش بپردازیم. خب ما یک مورد رو از اصول خاص، از اصول عام ادبیات خدمتتون میگیم که باز ادامهش رو در جلسه آینده خواهیم گفت. تازگی درون مایه اولین اصل از اصول عام ادبیات هست. تازگی درون مایه یعنی وقتی که یک مربی، یک ارزم روش معلم میخواد با دانش آموز خودش یا کودک و نوجوان خودش روبرو باشه، باید روی طرح درس سخن بگه، روی برنامه صحبت کنه و این موضوعی رو که میخواد معرفی کنه سعی کنه از موضوعات تکراری نباشه، از موضوعاتی که معمولا بچه ها این ور اون ور میشنون نباشه. حالا معنیش یعنی چی؟ یعنی از اون وقتی که قرار هست برای کودک و نوجوان خودش مایه بذاره استفاده بهینه بکنه، استفاده حد اکثری بکنه، سخن تازه بگه. حالا ما چون رشتمون ادبیات هست یک مثال برای شما میزنم. میگن در کل مثنوی که یک عشق نامه است و عقیده ما حضرت مولانا، تا جایی که تونسته شما شاید یک مورد یا دو مورد پیدا کنید که مولانا بگه ما اینطور گفتیم، اصلا نداریم. خودش در غزلیات شمس میگه این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وار از از وار حد از حد و زمان بی حد و اندازه شود. میگه سعی نکنید که سخنهای تکراری بگید. به قول بعضی از شارحین مولانا، مثنوی مولانا با مرگ مولانا پایان پذیرفت. چه بسا اگه مولانا 2 سال 3 سال دیگه عمر براش خداوند میداد، به جای 6 دفتر ما 10 دفتر مثنوی داشتیم. یک دهان کم بوده برای مولانا برای گفتن حرفاش. همانطور که خیلی از فرهیختگان و بزرگان تاریخ واقعا یک دونه دهن و یک دونه زبان برای اونها کم بوده، اینقدر حرف داشتن، اینقدر سخن داشتن که فرصت نکرده، روزگار به اونها نداده که بتونن همه حرفاش رو بزن. ما تو قرآن که میگیم قل هو الله احد، قل یا ایها الکافرون، قل یا قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل یا مثلا ایها الکافرون، همینجوری میگیم قل قل قل، خیلی قل داریم تو قرآن دیگه. خود مولانا میگه امر قل زین آمدش کی راست این، کم نخواهد شد بگو دریاست این. یعنی اینقدر بگو 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 و باز هم بگو، ما اینقدر حرف برای گفتن داریم ای پیغمبر که تمام نخواهد شد. لذا همیشه شما باید سخن رو نو بگید. وقتی که سخن تازه میگید، شما ممکنه الان یک سوال به ذهنتون بیاد، آقا در قرآن که خیلی آیات تکراری داریم، مثلا در سوره الرحمن خداوند چندین بار میفرماید فبأی آلاء ربکما تکذبان. بله، از لحاظ بلاغی اونها هر کدومش متضمن یک معنای جدید هست. شما وقتی که برای تأکید یک سخنی را تکرار میکنید، این تکرار نیست، این بر اهمیت موضوع پافشاری شده است. یعنی خداوند یک تذکرهایی رو میده، یک دفعه میفرماد فبأی آلاء ربکما تکذبان، دوباره تذکرات بعدی باز دوباره فبأی آلاء ربکما تکذبان. اینها تکرار نیست، اینها تأکیده و الا تکرار ملال آور است. پس شما هم همیشه سعی کنید سخنانتون سخنان تازه بشه، تازه باشه، تا دانش آموز شما خسته نشه. خب انشاءالله با جلسه بعدیمون در مباحث بعدی، در جلسه بعدی به حول قوه الهی بیان خواهیم کرد. امروز هم ظاهرا 2 اردیبهشت و جلسه 5 ما بود. باز انشاءالله ما بقیش در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.